بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در اون فرع قبلی یعنی مسئله دوم از مسئلتانی که شرای عنوان کرد که مضمونش این بود که اگر شوهر حقی از حقوق زن را رعایت نکرد، صاحب جماهر مقید کرد اون حق را به قید استحباب. قواعد علامه هم مقید کرده بود به استحباب. ظاهر اینه که این قیدی که جواهر اضافه کرده و قواعد علامه هم اضافه فرمودن، این قید باید درست باشد، یعنی حقی که ضایع شده از حقوق مستحبه بوده نه از حقوق واجبه. چرا ظاهر اینه که این قید لازمه؟ به خاطر اون چه در جلسه 8-8-92 در بحث نشوز اونجا بیان شد که نشوز مرد به چند چیزه که مرد میشن ناشز. یکی این بود که منع کند بعضی از حقوق واجبه زن را. اگر حق واجبی را از زن منع کند، مرد میشد ناشز و بحثش اونجا گذشت. ناشز هم احکامی داشت، اما اینجا در آخر این بحث در بحث شقاق میگه اگر منع کند حقوق زن را، باید حقوق مستحبه باشه. یعنی جمعش بینه که اونجا فرمود اگر منع کند حق واجبی از حقوق زن را، مرد میشه ناشز، احکام ناشز برش بار میشه. اینجا میفرماند اگر منع کند حق مستحبی را، مثلا حکم چه اینه که کذا. پس جمع بین بحث دیروز ما با اون بحث 8-8 به اینه که این قیدی که جواهر اضافه کرده و قواعد ظاهراً باید درست باشه. خب بحث شقاق هم به حمدالله تمام شد و بعد میرسیم به احکام اولاد که بحث مهمی هم هستون. حالا خلاصه اون چه در این بحث شقاق بیان شد، این مقدارم طول کشید خلاصش. یک، گفتیم که از کلمات شرایع در بحث شقاق استفاده می شود که شرایع در این مبحث شقاق 6 موضوع را مطرح کرده. که پنجمش اون تفریع پریوز بود، ششم هم این مسئلتانی که دیروز تمام شد. از قواعد علامه استفاده می شد که 7 موضوع باید مطرح بشه. جواهر هم یه موضوع اضافه شد، 8 هست. در بحث شقاق شرایع 6 موضوع رو مطرح می کند، قواعد 7 و جواهر 8. یعنی همون 6 به اضافه مثلا یکی، همون 6 به اضافه مثلا دوتا. در 3-9 بیان شد. 2، موضوع اولی که در این مبحث شرایع عنوان کرد تعریف شقاق بود، چون بحث ما در شقاق، اول باید شقاق معلوم شد که یعنی چه. برای شقاق 2 تعریف بیان شد. یک این که شقاق مصدر است به معنای ناحیه، دو به معنای تفرق. این دو معنا برای شقاق بیان شد و گفتیم ظاهر اینه که بین این دو معنا تلازمه، چون هر جا ناحیه بود قهرن تفرق هست و هر جا تفرق بود طبیعیست که ناحیه هست، چون ناحیه یعنی گوشه رفتن، مثلا از آدم دور رفتن، تفرق هم همینه معناش. در هر صورت در 3-9 بیان شد. 3 موضوع دومی که در این مسئله عنوان شد تعیین حکمین بود در صورت خوف شقاق و خلاف بین زن و مرد. دلیل بر این که تعیین حکمین لازم هست این آیه شریفه بود که فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ و حکمن من اهلها. دلیل این تعیین حکمین این آیه شریفه و روایات متعددی که در ذیل همین آیه بیان شد، در 4-9 بیان شد. 4 خب در این ادله تعیین حکمین کلمه خوف زیاد به کار گرفته شده، هم در آیه هم در روایات. حالا خوف چیست باز؟ خوف گفتیم یک حالتی هست که عارض می شود بر قلب انسان و موجب نگرانی قلب می شود و این حالت حادث می شود بر انسان به خاطر اون پیشبینی هایی که براش مظنون هست یا معلوم هست. اعلام دارد که یک ماه دیگه، 10 روز دیگه یه همچه قضیه براش پیش میاد، از حالا میترسه، یا ظن قوی داره که این کار خواهد شد، میترسه. این خوف یک حالتی است که منشأش اون زن یا علم به وقوع یک خطر است در آینده. این معنای خوف بود در همون 4-9 بیان شد. 5 مخاطب به بعث که فب اصو حکمن، مخاطب به این فب اصو چه کسی است؟ 4 قول بیان شد. یکی این که مخاطب اون کسی است که از قبل شارع تعیین شده که حاکم شهر باشد. حاکم شهر مأمور است به این که حکم تعیین کند. قول دوم خود زوجان مأمور بودن زن و مرد با تعیین کنند. قول سوم بستگان زوجین باید تعیین کنند. قول چهارم هم زوجین تعیین کنن ولی مشروطن به این که حکمین از اقرباشون باشن. پس مخاطب به این فبعثون این 4 قول درش بود. در 5-9 بیان شد. 6 از این فبعثون وجوب فهمیده می شود یا استحباب، چون امره. اینجا گفتیم 2 قوله، بعضی گفتن وجوب فهمیده می شود و بعضی هم به خاطر قرآن گفتن استحباب فهمیده می شه. پس فبعثو یعنی واجب است بعث حکمین یا مستحب است. 2 قول بود در همون 5-9 بیان شد. 7 مستفاد از کلمات اصحاب به تعبیر بعض بزرگان برای فهم مقصود از این آیه این خفتم شقاق بینهما، بزرگان فهمودن برای فهم معنای این آیه باید ما یک مجاز مرتکب بشیم، یا مجاز در اضمار که کلمه استمرار در تقدیر بگیریم قبل از کلمه شقاق. اینجوری معنا میکنیم: فإن خفتم استمرار الشقاق بینهما. و یا مجاز در کلمه بگیم مراد به خوف علم، یعنی فإن علمتم شقاق بینهما. برای فهم این آیه باید یکی از این دو مجاز قائل شد، یا مجاز در تقدیر و یا در کلمه. چرا باید این کار بکنیم؟ گفتیم به خاطر این که شقاق ظهورش در فعلیت بود، یعنی اختلاف الان بالفعل بین این زن و مرد هست. و اما خوف معنا کردیم که خوف عبارت بود از اون حالتی که برای آینده هست، از آینده می ترسد. خوف این خفتم شقاق بینه ما، اگر شقاق بالفعل دیگه نمیشه که خوف از آینده باشه، خوف هم باید بالفعل باشه. پس نمیشه شقاق فعلیت داشته باشه اما خوف استقبالی به اصطلاح باشه، چون جمعش ممکن نیست. یعنی اگر مراد به خفتم همون معنای حقیقی خوف باشد، یعنی خوف فعلی، مراد به شقاق یعنی خوف در آینده، ترس از آینده، مراد به شقاق اون شقاق فعلی باشد، معنای درست فهمیده نمیشه. برای فهم آیه یا باید مزاد در تقدیر باشه، فإن خفتم استمرار الشقاق، یعنی شقاق فعلی هست، شقاق الان هست، ولی خوف شما از استمرارشه. اگر می ترسید که استمرار پیدا کند حکم تعیین کنید. یا شقاق فعلی است و شما هم می دانید که مراد به خوف علم بشه، ان علمتم شقاقه، یکی از این دو مجاز قائل باشیم تا معنای آیه درست معلوم باشه.
وارد میکنه به خاطر این شقاق،
خب
با این تفسیر مشکل
پیش نمیاد. ببینید که این خفتم شقاق، اینه که شما فرمین یعنی این خفتم آثار از شقاق مثلا، این نمیشه. ما بازم یک اضمار ملازم داریم که این خفتم آثار از شقاق مثلا، بالاخره شقاق الان هست، نسبت به شقاقی که الان هست نمیشه بگیم این خفتم، چون خوب برای آینده است. یعنی اگر می ترسید که در آینده شقاقان شقاق بلفی، پس ما یه شما در تقدیر گرفتیم یک اضماره،
چه کنیم سبب این شقاق خفتم،
بالاخره پس شما باید آثار در تقدیر میگیرید، این خفتم آثار شقاق، شقاق که الان هست، اگر از آثار شقاق ترسیدین باز شما هم قائل به مجاز شدید. آقایون بگن که استمرار شقاق، شقاق الان هست ولی می ترسید که استمرار پیدا، برای جلوگیری از استمرارش حکم تعیین کنی، یا مراد به خوف اعلام باشه تا معنای آن معلوم باشه. 8 گفتیم که حکمین جایز است که از غیر اهل زن و مرد باشد. ظاهر آیه اینه که حکمین از قوم خشه زن و مرد باشد، حکمان من اهلی و من اهلها بود، ولی جایزه که حکمین از غیر اهل این دو باشد، طبعاً لشرایه. چرا؟ به خاطر این که آیه میگیم این امر امر ارشادیه، طبع از رو ارشاد میکند به یک هدف، به یک غرض. اون چیه؟ اون حل این اشکال و رفع این نفاق. و غرضی که در بحث حکمین هست، کما این که به حکمینی که از اهل زن و مرد باشن غرض حاصل می شود، به حکمین اجنبی هم حاصل میشه. پس لازم نیست که حتما حکمین از بستگان زن و مرد باشن، البته بهتر اینه که از بستگان باشن، اما اگر از اجنبی هم باشند درسته. چرا؟ چون قرض از بعض حاکمین که رفع خلاف باشد اختصاص به اقربای زن و مرد نداره، از بیگانه هم ساخته است. در 5:9 بیان شد. 9. سوم از موضوعاتی که در این مبحث عنوان شد، چی رو دیم؟
که همین امر تبعثو رو بسیار
بله
بگیم دلالتی بر وجود میکنه. چرا دلالتی بر وجود میکنه؟ برای این که نظام خانوادگی به اصطاب یک مسلمان خاشیده نشده فکر کنم میشه که اونها قرائن میشتری که امری چی باشه؟ دلالتی که بر وجود میکنه.
ببینین، حالا گفتیم که دو قوله، بعضی میگن دال بر وجوب و دال بر استحباب، این معلوم. اما کسانی هم بودن که گفتن که حکمین اگر از اهل و اقربا نبود درسته. دلیل اونا گفتیم که اینه که این امر امر ارشادیه. از کجا میگید ارشاده؟ از این که اون نتیجه که در بحث حکمین هست هم از بستگان ساخته است هم از بیگانه. چون از هر دو ساخته است، پس به این قرینه امر امر ارشادی میگیریم و میگیم البته بهتر اینه که از حکمین از اهل اینها باشه، ولی اگر از اهلم نبود جایی بود که اهلی در کار نیست یا از این اهل ساخته نیست، میگم از غیر اهل باشه.
مثلا در تجهیز جنازه میت مثلا گفته واجب کفایی هست بسید. خب الان میت از میت مسلمان تفریق اینهاش واجب کفایی. حالا این میت رو خدمت رو چی میخواد؟ خیشان اقرباش خدمت رو خیاد سکره بسته با خیشان اقرباش واجب همچون بسته.
شما بخین بفرمین که ببینید، شما بخین به تأیید کن شما بخین تأیید بفرمین قول به وجوب را، درسته؟ عرض بنده اینه که اون تفصیلش در محل خودش گذشت. ما فقط اینجا اشاره میکنیم که دو قول وجوب یا استحباب، و بعد این بیان که الان کردیم برای اینه که کسانی بودن که میفرمودن که اگر از غیر اهل اقربا هم بود درسته. حرف اونا چیه؟ اونا امر را امر ارشادی میگرفتن، به همین دلیلی که بیان شد. دیگه شرحش در اون وقتی بود که بحث کردیم که یا قول به وجوب اقربا بود یا استحباب. 9. سومین موضوعی که در این مبحث مطرح شد اینه که بحث حکمین به عنوان تحکیم یا به عنوان توکیل، این حکمین که تعیین شدن اینا به عنوان حاکم اقدام میکنن برای رفع اختلاف یا به عنوان وکیل. مشهور و معروف فرمودن به عنوان حاکم، بعضی هم فرمودن به عنوان وکیل. پس در خود این که حکمین به چه عنوانی وارد میدان میشن دو قول بود یا دو احتمال، یک به عنوان حاکم، دو به عنوان وکیل به اصطلاح، در جلسه 6-9 بیان شد. 10. فرق بین این که این حکمین حاکم باشن یا وکیل فرق چیه؟ فرق است بین این که به عنوان حاکم دخالت بکنن یا به عنوان وکیل، یا نه فرق این شوشه؟ از چند جهت گفتیم بین حاکم با وکیل فرقه. یک، این که رضای زن و مرد در بعث حکمین بنابر حکومت لازم نبود. مخاطبه به فبعثو چه حاکم شهر باشد، چه مؤمنین باشن، هر که باشه، چه زن و مرد راضی باشن چه نباشن، اونا حکم تعیین می کنن. پس اگر حکم باشد، رضای زن و مرد در تعیین حکم شرط نبود. اما این دو نفر به عنوان وکیل باشن، اینجا محل اختلاف بود که رضای زن و مرد در تعیین این دو وکیل شرط هست یا شرط نیست. پس یک فرق بین وکیل و بین حکم این بود که اگر حکم باشن رضای زن و مرد شرط نیست، اگر وکیل باشن نوعاً بدن شرطه. خب علایه حال گفتیم غالبا میگفتن دو قول بود. دو، فرق آخر اینه که عدالت و حریت مضافن بر بلوغ و عقل و صلاحیت بنابر حکومت لازمه، اما بنابر توکیل لازم نیست. یعنی اگر این دو نفر وکیل باشن فقط سه شرط دارن: بالغ باشن، عاقل باشن و اهلیت داشته باشن برای این کار. اما اگر حاکم باشن این سه شرط باید داشته باشن به اضافه دو شرط آخر، یکی حریت و یکی هم عدالت. فرق سوم اعتبار رضای زوجین است بر تفریق بنابر توکیل. اگر این دو نفر وکیل باشن و این دو نفر بعد از بررسی گفتن باید این از هم جدا بشن، در اینجا برای تفریق رضای زن مرد لازمه. بدون رضای اونها نمیشه این زن رو طلاق بدن. اما اگر حاکم باشن اینجا محل خلاف بود. بعضی میگفتن رضا لازم نیست، بدون رضا طلاق میدن این حکمین. بعضی میگفتن رضا لازم هست. پس بین حکم و بین وکیل از این جهات گفتیم فرق در 6-9 بیان شد. 11 موضوع به سلام چهارمی که عنوان شد اینه که رضای زوجین معتبر نیست اگر اتفاق کردن حکمان بر اصلاح، و معتبر است علی تفریق. این موضوع چهارم بود که اگر حکمین تصمیم گرفتن که بین این دو صلح برقرار بشه، ایجاد اقدام برای صلح میکنن و رضای زوجین شرط نیست. اما اگر تصمیم بر تفرقه گرفتن رضای زوجین شرط خواهد بود. در 5-9 بیان شد. و بالاخره 12 موضوع پنجم از موضوعات این بود که مخاطبه به بس به اصطلاح چه شخصی هست. فبعثو مخاطب کیست؟ اینجا چند قول بود که اقوال انشالله روز فردا انشالله بیان خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.